شکست فسون بود و پر استقامت
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، جمعه شما بخیر. بنده آرش دارابی در 10 دقیقه آینده خبرهای معارفی را به آگاهی شما میرسانم. همایش ملی پرچمداران تفسیر قرآن کریم با حضور 150 نفر از تفسیرگران، صاحبان اثر تفسیر و فعالان حوزه تفسیر قرآن در جوار مسجد جمکران برگزار شد. در این همایش از صاحبان 9 تفسیر قدردانی شد.
بررسی توسعه و گسترش معارف و تفسیر قرآن کریم، روش‌شناسی ارائه تفاسیر و جذب جوانان از محورهای کارگروه‌های 4گانه این همایش است.
با توجه به اون تجربه‌ای که ستاد تفسیر قرآن کریم داشته، محتوای مباحث باید بیاد و جذاب بشه، جذاب سازی بشه درش، و این محتواها با جذابیت های نو برای نسل نو در مدارس و دانشگاه ها ارائه بشه.
همچنین 9 نفر از صاحبان تفاسیر قرآن کریم در این همایش تجلیل شدند.
این تفسیر با رویکرد تربیتی اجتماعی نوشته شده. حضرت آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه ناظر این تفسیر بودند.
آیت الله سبحانی در این همایش با اشاره به ضرورت کشف نکات جدید در قرآن کریم، نویسندگان تفسیر را به خلاقیت بیشتر دعوت کرد و گفت تفسیر نویسان آیات کلام وحی را باز کنند و با پرهیز از بازگو کردن مطالب تکراری نکته های تازه از قرآن بیابند.
آنانی که قلم به کارم قلم به دستند و تفسیر می نویسند، اینا کوشش کنند ابتکار داشته باشند، تکراری نباشند.
آیت الله مکارم شیرازی هم در پیامی به این همایش با اشاره به اهتمام ویژه به تفسیر از زمان صدر اسلام گفت طلاب در حوزه‌های علمیه باید تفسیر قرآن را در اولویت فعالیت‌های علمی خود قرار دهند. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
همزمان با 50مین سالگرد رئیس فقید جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، آیت الله محمد یزدی، آیین نکوداشت این عالم ربانی با عنوان همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی در قم برگزار شد.
همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی بزرگداشت آیت الله محمد یزدی با پیام تصویری آیت الله مکارم شیرازی برگزار شد.
خداوند را تو محبت به کسانی که حق شناس
بشه. آیت الله نوری همدانی هم در پیامی مکتوب به این همایش محافظت از مرز اعتقادی مردم را مهمترین ویژگی علمای شیعه دانست.
ما 110 تا مقاله داشتیم که 51 مقاله پذیرفته شده. دبیرخانه دائمی پیشتازان نهضت اسلامی هم تأسیس و راه اندازی خواهد شد.
رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم هم دلبسته نبودن به دنیا را از ویژگی های شاخص مرحوم آیت الله یزدی دانست.
تمام تعلقات را از خود سلب کردن و تنها چیزی که به اون متعلقن رضایت خداست.
مدیر حوزه‌های علمیه سراسر کشور هم آیت الله یزدی را مرد میدان بصیرت و زمانشناسی دانست.
گاهی برمی‌خوره جامعه، فکر اسلامی، اندیشه دینی، استقلال کشور به یک صدهای بزرگ. آیت الله یزدی آدم بزنگاه ها بود.
رونمایی از کتاب مجموعه مقالات ارسال شده به این همایش به همراه 5 کتاب با موضوع زندگی و شخصیت آیت الله یزدی، پوستر دومین همایش ملی پیشتازان نهضت اسلامی بزرگداشت آیت الله علی مشکینی و برپایی نمایشگاهی از آثار آن مرحوم از دیگر برنامه های این همایش ملی بود. سعادتی، خبرگزاری صدا و سیما، قم.
بخش خبری ساعت 11 رادیو معارف را می شنوید. با حمایت قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه، نوعروسان کم برخوردار خوزستانی به خانه بخت رفتند. قرارگاه منطقه‌ای کربلای نیروی زمینی سپاه با همکاری نهادهای مردمی و سازندگی 200 سری جهیزیه را به نوعروسان شهرستانهای آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان اهدا کردند. سردار حزنی، معاون هماهنگ کننده قرارگاه مرکزی جهاد سازندگی و محرومیت زدایی سپاه در این مراسم، هدف این اقدام را حمایت از خانواده‌های کم برخوردار، محرومیت زدایی و کاهش دغدغه‌های معیشتی جوانان بیان کرد و از تداوم برنامه‌های حمایتی در مناطق محروم خبر داد. امروز آخرین روز برگزاری رویداد ایران جان در استان گلستان است. رویدادی که عدالت رسانه‌ای را تقویت کرده و توانمندی‌ها، فرهنگ، تاریخ، اقوام، چهره‌ها، صنایع، گردشگری و زیرساخت‌های استان‌ها را به نمایش گذاشته است. خبرها هم از استقبال گلستانی‌ها از ششمین رویداد ایران جان حکایت دارد.
رویداد ملی ایران جان به استان گلستان رسیده تا علاوه بر نسیم عدالت رسانی صدای ظرفیت‌های نگارستان ایران بشه.
راجع به خلیج گرگان از شبکه خبر رو دیدم.
حال نوی اینا رو نشون میداد که برای بعضی یه جای ناشناخته شاید کسی اسمش هم نشنیده باشید.
به میان مردم استانمون که رفتیم از لبخند رضایت تا تکرار ایران جان در نظرات اونها موج میزد.
بسیاری از گزارشاتی که پخش شده خیلی مفید و مؤثر بوده در شناساندن استان به سطح کشور و چه ظرفیتایی داره.
خیلی تماشا میکنیم، خوشحال میشیم برنامه‌هاش دستشون درد نکنه.
برج قابوس گنبد رو نشون داد.
روشن شدن مشعل رویداد ملی ایران جان در گلستان دل گردشگران رو برای دیدن زیبایی‌های چشم نواز سرزمین برادری قرص کرده.
از شیروان اومدم و این آبشار که دیدم درسته مسیرش طولانی بود، پله‌های زیادی داشت واقعا، ولی ارزشش داشت، قشنگ بود.
و چتر رویداد ملی ایران جان تا 21 آذر ماه بر گلستان ایران پهنه. علی زاکری، خبرگزاری صدا و سیما، گلستان.
دبیر جشنواره علامه هلی در نشستی خبری از ارسال 200,000 اثر در طول 16 دور برگزاری جشنواره خبر داد و افزود اختتامیه جشنواره فردا با سخنرانی آیت الله عرافی برگزار می شود.
اختتامیه 16 جشنواره پژوهشی علامه هلی فردا در مدرسه معصومیه قم برگزار می شود. بیش از 700 اثر به دبیرخانه این دوره از جشنواره رسیده است. حجت الاسلام مازنی، دبیر جشنواره:
حدود 300 مدرسه جشنواره علامه هلی رو برگزار کردند. بیش از 700 اثر عنوان اثر برگزیده انتخاب شد و نهایتاً 292 اثر به مرحله تفصیلی راه پیدا کرد که از این تعداد 93 اثر به عنوان برگزیده انتخاب شد. در این جشنواره علامه هلی و آثار پژوهشی اساتید شاهد 64 مقاله هستیم که برگزیده شدند، 19 کتاب، 7 پایان نامه و 3 تحقیق پایانی.
16 جشنواره علامه هلی نگاهی ویژه به 1500 سال تولد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارد. همچنین در 16 دوره برگزاری جشنواره علامه هلی حدود 200,000 اثر از سوی پژوهشگران جوان حوزه‌های علمیه به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.
و نماز جمعه این هفته تهران به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در مصلی امام خمینی اقامه می شود. در پایان به آگاهی شما می رسانم امروز جمعه 21 آذر ماه 1404 هجری خورشیدی برابر است با 21 جمادی الثانی 1447 هجری قمری و 12 دسامبر 2025 میلادی. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12، غروب آفتاب ساعت 16:56 دقیقه و هنگام اذان مغرب به افق قم ساعت 17:16 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان مهدی کاظمی و محسن مهابادی جمعه آرام همراه با سلامتی برای شما آرزومندیم. روز بخیر، خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر از دوستان عزیزم که اخبار معارفی رو به سمع شما عزیزان شنونده رسوندن. فرصتی است که فهرست و زمان پخش ادامه برنامه رو عرض بکنم تا دقایق دیگر زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم. 11:35 دقیقه میتونید با پرسمان مهدوی همراه باشید و از حدود 11:50 دقیقه هم مراسم نماز جمعه با شکوه تهران و به امامت حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری تقدیمتون خواهیم کرد. همینجا عرض بکنم که هنگام اذان ظهر به افق تهران 11:58 دقیقه هست، به افق قم ساعت 12 شیراز و مشهد رو هم عرض بکنم، هنگام اذان ظهر به افق مشهد 11:25 دقیقه و به افق شیراز 11:54 دقیقه. بعد از نماز جمعه 12:50 دقیقه صدای قانون براتون پخش میشه. باغ تماشا به علاقمندان به برنامه‌های نمایشی 13:25 دقیقه تقدیم میشه و زمان پخش برنامه پیام ولایت هم 13:55 دقیقه هست. گزیده بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مدت ظل العالی بعد از اخبار ساعت 14 همکاران عزیزم با بخش دوم برنامه در خدمتتون خواهند بود. 11:10 دقیقه اینجا رادیو معارف.
غصه و غبار غم گرفته کوچه ها رو،
تیر غم نشونه رفته قلب آدم ها رو،
ذره ذره برده از دل همه قرار رو.
میشنوی ولی از آسمون همین صدا رو،
میرسه دوباره مثل معجزه بهار رو، میگذره زمونه بلند انتظار رو،
میشنوی دوباره استجابت دعا رو، آره میشنوی صدای مهربون یارو.
یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه باغمانمون میاد.
سرد سرد اگر شده هوای کوچه های ما، گرد غم اگر نشسته باز روی دلای ما،
غصه ها اگر که برده گرمی صدای ما،
خالی مونده کوچه از صدای بچه های ما، بی ستاره شد اگر تمام این شبای ما،
میرسه دوباره روز روشن از دعای ما،
خنده میشه باز دوباره عشق و گریه های ما،
میشه زندگی پر از نسیم و گل برای ما.
وقتشه که غم بره که خنده گل شه رو لبا،
وقتشه که پرشه از صدای خنده کوچه ها، وقتشه به پیچه هر کجا دوباره این صدا،
وقتشه خبر بیارن از خدا فرشته ها. بهار روزگار خستمون میاد، گره گشای کار بستمون میاد، یه جمعه اون صدای مهربون میاد، بهار تازه با امامون میاد.
شک نکن به مژده‌ای که از الان تو راهه،
شک نکن که پشت این همه سیاهی ماهه،
شک نکن به نور اگر چه شب هنوز سیاهه،
شک نکن که شک به روز تازه اشتباهه،
شک نکن میاد که
کسی که پشته و پناهه.
شک نکن میاد عزیز مصری که تو چاهه.
شک نکن میاد امام قاسمون و بار. شک نکن میاد قرار رفته ی دلان.
شک نکن که سختی ها دوباره میشن آسون.
شک نکن که میرسه
میاد آبا. بهار روزگار خستمون میاد. گشای کار بستمون میاد. یه جمعه اون صدای مهربون میاد. بهار تازه با امانمون میاد. بهار روزگار خستمون میاد. گشای کار بستمون میاد. یه جمعه اون صدای مهربون میاد. بهار تازه با امانمون میاد.
السلام علی ربیع الانام و نظرت الایام و او خواهد آمد انشالله. 11:15 دقیقه هست. از رادیو معارف برنامه زمزم احکام رو با افتخار تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
ای دوست، ای دوست، فرامینی هر حکم الهی یک پنجره یه
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. آرزوی سعادت و بهروزی برای یکایک شما داریم. شما شنونده زمزم احکام هستید و ما در این برنامه پاسخگوی سوالهای شرعی شما از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید خواهیم بود. شما میتونید سوالهای شرعیتون رو هم از طریق تلفن و هم از طریق سامانه پیامک برای ما ارسال کنید. 3553 سامانه پیامک رادیو معارف و 329-10-551 و 552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های آشنایی رادیو معارفه که در اختیار شما عزیزان هست. بعضی از سوال‌هایی که برای ما می‌فرستید قابلیت پخش در رسانه رو نداره. شما میتونید به صورت خصوصی در فضای مجازی سوال‌هاتون رو به نشانی @زمزمه‌احکام ارسال کنید تا پاسخ‌ها براتون ارسال بشه. با ما باشید تا پاسخ سوال‌هاتون رو در این برنامه بشنوید.
الله الله. سوالی داشتم از برنامه زمزم احکام. بعضی وقتا پیش میاد موقعی که در یکی از رکعت‌های اول یا دوم هستیم، موقعی که سوره حمد رو میخونیم، یه وقت ما سوره توحید رو مثلا خوندیم، بعد یهو ناخواسته بسم الله الرحمن الرحیم رو میگیم به خیال اینکه نخوندیم این سوره توحید رو، و یه وقت یادمون میاد که ما این سوره رو خوندیم، یهو بسم الله رو که گفتیم به ذهنمون میاد میگیم خب حالا ما که این سوره رو خوندیم یه بار دیگه همین سوره رو باز تکرار میکنیم. آیا طبق نظر آقای خامنه‌ای از این نظر اشکالی داره ما این سوره رو تکرار بکنیم یا نه؟ ممنون میشم اگه در این زمینه یه توضیحی بدیم. موفق باشیم.
حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای.
به نظر حضرت آقا در نماز واجب بعد از خوندن سوره حمد خب یک سوره دیگه باید خونده بشود، اما اون سوره سوره های سجددار نباید باشد، یعنی خوندن سوره های سجددار در نماز جایز نیست و صحیح هم نیست، و دوتا سوره انشراح و زها هست، اگر کسی خواست بخواند این دوتا رو باید با هم بخواند، و همچنین سوره های فیل و سوره قریش، سوره لیلاف قریش، بله اگر کسی خواست بخواند باید با هم بخواند، ولی سوره های دیگه در نماز واجب یک بار خونده می شود و بیش از یک بار و تکرار سوره یا دو سوره خوندن کراهت داره، یعنی از ثواب نماز کاسته میشه، ثوابش کم میشه. ولی در نمازهای مستحب اشکالی نداره، مگر سوره های خاصی وارد شده باشد که همون سوره رو باید بخونه، دیگه سوره دیگه نخواند تا اون نماز مستحب صحیح باشد.
ازدواج با زنی که مسیحی بوده و مسلمان شده برای مرد مسلمان از نظر فقهی درست است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و بیان فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در پاسخ به این سوال.
طبق سؤال مطرح شده، مرد مسلمان میتواند با زنی که قبلا مسیحی بوده ازدواج بکنه و ازدواج او با رعایت شرایع درسته، اما اگر زن مسیحی باقی باشه ازدواج دائم درست نیست، اما ازدواج موقت را با شرایط بعضی مراجع قبول دارن. پس زن مسیحی که مسلمان شده اسلام را قبول کرده، مرد مسلمان میتونه با او ازدواج دائمی بکنه و مشکلی نداره.
دمدم احکام بفهمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 3553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10551-329-10552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنوندهی نوشته: من هنوز به سن تکلیف نرسیدم و نمازم را به جا می آورم. آیا این اعمال عبادی از من پذیرفته می شود؟ و اگر یکی از نمازهایم قضا شود و قضای آن را هم به جا آورم درست است؟ یا اینکه نه، چون به سن تکلیف نرسیدم نماز من قضا ندارد؟ لطفا در این باره فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علیان نژاد در پاسخ گفتند:
بله، این کار شما کار بسیار خوبیه و انشالله که مورد قبول خداوند قرار میگیره. بلکه نسبت به کوچکتر از سن شما هم این مسئله توصیه شده. در روایتی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که در کتاب مستدرک الوسائل جلد 14 صفحه 228 ذکر شده میخونیم: مرو سبیانکم به صلاح اذا بلغوا سمع سنین، وقتی که فرزندانتون به سن 7 سالگی رسیدن اونها رو تشویق به خوندن نماز کنید. البته قبل از رسیدن به سن بلوغ که برای دختر خانم‌ها 9 سال قمریه و برای آقا پسرها 15 سال قمریه، این کار واجب نیست و اگه ترک بشه قضاش واجب نیست. اما توجه به اقامه نماز قبل از سن بلوغ کار شایسته است و انشالله آثار و برکات خوبی براتون خواهد داشت. الله
الله. لوازم منزل که به صورت دکوری در منزل قرار دارد و استفاده خاصی از آن نمی شود، آیا به این موارد خمس تعلق می گیرد یا خیر؟ مرجع تقلیدم حضرت آیت الله سیستانی هستند. حجت الاسلام و المسلمین محمودی در پاسخ گفتند:
لوازم منزل چه به صورت دکوری و چه به غیر دکوری اگر مانده باشد، مورد ضرورت بوده و استفاده شده است و بنابراین خمس تعلق نمی گیره.
مادر زنی که دخترش از دنیا رفته آیا همچنان به دامادش محرم می باشد؟ این سوال را یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی برای ما فرستاده و حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
مادر زن محرم بوده و همچنان محرم می ماند و مشکلی ایجاد نمی شه.
برای از بین بردن نوشته های روزنامه ها و کتاب هایی که حاوی اسماء متبرکه الهی و آیات قرآن کریم هست، آیا مجازیم آنها را به بازیافت بدهیم یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین شمس فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی را در این باره متذکر می شوند:
اگر یقین داشته باشیم هتک حرمتی صورت نمی گیره و امور شرعی رو اون اجرا می شه، مثلا بدون وضو کسانی که حامل هستن یا مجری هستن به اون اسماء متبرکه دست نمیزنن یا هتک حرمت در کیفیت کاری که انجام میدن اتفاق نمیفته، اشکالی نداره.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @ زمزم احکام.
برای عضویت در کانال زمزم احکام در پیام رسان ایتا عدد 70 را به سامانه پیامکی 3515 ارسال کنید.
اگر پدر و مادر خمس مال را بپردازند، آیا باز خمس بر ما واجب است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح دادند:
موضوع خمس فایده است. اگر پدری فایده ببره و صرف در مخارج زندگی نکنه، سر سال که رسید باید خمس این مال رو بده. حالا اگر این مال رو پدر به فرزندش ببخشه، الان فرزند فایده برده و اگر اونو صرف مخارج زندگی نکنه باید خمس مال رو فرزند بپردازه. بله، اگر پدر خمس مال رو پرداخت کرده و این مال به ارث رسیده به فرزندان، خب اینجا خمسش بر فرزندان لازم نیست.
اگر در وسط غسل شخص غسل کننده ادرار کند و غسل را هم ادامه دهد، با چنین غسلی مجاز به اقامه نماز می باشد یا اینکه نه باید وضو بگیرد؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله جوادی عمری:
اگر میان غسل کاری از او سر بزند که وضو را باطل می کند، مثلا ادرار کند، بنابر احتیاط لازم باید دوباره غسل کند، ولی مستحبه که بعد از این غسل وضو هم بگیره، چون یک این عمل ازش سر زده، از احتیاط مستحبه وضو هم بگیره، ولی باید دوباره غسل رو تکرار کنه بعد این وضو رو بگیره. و تنها غسلی که از دیدگاه معظم الله میشه با اون نماز خوند، غسل جنابت هست. الله
الله. اگر به هنگام خوردن غذا زبانمان را گاز بگیریم و ندانیم خون می آید یا نه، لازم است این مسئله را بررسی کنیم؟ و اگر متوجه شویم خون آمده، آیا باید داخل دهان را آب بکشیم؟ لطفاً پاسخ را طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ گفتند:
طبق سؤال مطرح شده، خیر، ما وظیفه بررسی نداریم که ببینیم آیا از لب ما، زبان ما خون جاری شده یا نه. بر فرضیم که یقینا خون آمده باشه، اگر با آب دهن مستهلک بشه و فرو بره، صدق خوردن خون نکنه، اشکالی نداره. اما اگر دیدیم خونیه که با آب دهن مستهلک نمیشه، باید خارجش کنیم. بعضی مواقع در دهن خون نیست اما مزه خون هست، این باعث نجس شدن غذا نمیشه. انشاءالله موفق باشید.
دوستان گرامی، باز هم توفیقی نصیب ما شد تا در این برنامه با شما مخاطبان ارجمند برنامه زمزم احکام همراه باشیم. انشاءالله که پاسخ سوالتون رو دریافت کرده باشید. شماره تلفن‌های ما 329-551 و 552 با پیش شماره 025، سامانه پیامک ما 30553 و نشانی فضای مجازی ما برای ارسال سوال‌های شرعیتون @ زمزم احکام. خیلی ممنون از توجهتون به این برنامه. خدا نگهدارتون.
از حسن خلق رتبه امت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو،
چون وانه می کنی گره خود گره مشو. ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
ابرو گشاده باش، ابرو گشاده باش، چو دستت گشاده نیست.
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش،
فیض فتادگان بود از ایستاده بیش.
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست،
سنگ نشان به راه نمایی چو جاده نیست.
صایب در آن سری که بود همت